حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 67 قزوینی، 68 خانلری و ایوازی و 60 نیساری و 66 سایه. یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست؟ جان ما سوخت، بپرسید که جانانه کیست؟ حالیا خانه برانداز دل و دین من است، تا هماغوش که می باشد و همخانه کیست؟ باده لعل لبش که از لب من دور مباد، راه روح که و پیمانده پیمانه کیست؟ دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو، باز پرسید خدا را که به پروانه کیست؟ می دمد هر کسش افسونی و معلوم نشد، که دل نازک او مایل افسانه کیست؟ یا رب آن شاه وش ماه رخ زهره جبین، در یکتای که و گوهر یک دانه کیست؟ گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو. زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست؟ فاعلاتون 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 فاعلات. این غزل شاید پیچیدگی های لغوی و چیزهای عجیب غریب اونطوری نداشته باشه، ولی یکی از غزلهای فوق‌العاده و زیبای حافظه و عاشقانه و ساده، ولی در این حال میگم بسیار زیبا. و من با مرحوم دکتر غنی همراهی هستم که میگن که از غزلهای واضح هست که برای عشق مادی است و به قرینه زهره جبین که در غزل هست و نیز در آغوش که میخسبد و هم خانه کیست، برای زنی است و هر تفسیر عارفانه غلط خواهد بود. اینه برای این میگم که ختمی لاهوری گفته این غزل درباره پیامبره، و ببینید چه طیف گسترده‌ای داره برداشت از شعر حافظ. مونتا دکتر حمیدیان گفتن که خب در شعر عارفانه خیلی بیش از اینم تعابیر عاشقانه گاهی هست، ولی باز میدونیم که عارفانه است. من اون حرفا قبول دارم، ولی درباره این غزل نه، درباره این غزل نمیتونم بپذیرم و خیلی زمینیه. و این کیست که ردیفشه پیداست یه درون مایه‌ای در غزلها قبل از حافظم بوده. خاقانی داره چند تا غزل اینجوری که خیلی هم زیباست. یکیش لاله رخا سمن برا سر و روان کیستی، سنگ دلا ستمگرا آفت جان کیستی. یا یه کی دیگه داره که ای راحت جانها به تو آرام جان کیستی، دل در هوس جان میدهد تا دل ستان کیستی. و باز خاقانی میگه که ای ترک دل ستان ز گلستان کیستی، خوش دل بری ندانم جانان کیستی، دوش از برم برفتی و بر خان نیامدی، امشب بگو کجایی و مهمان کیستی. و ناصر بخارایی هم داره یاربان اوج نشین کوکب سیاره کیست، نظر آن مه بیمهر به استاره کیست. و دیگر شاعر معاصر حافظ سلمان ساوجی هم داره ای میوه رسیده ز بستان کیستی، و ای آیت نو آمده در شان کیستی. شان همون شأنه. جانها گرفتن تو را در میان چو شمع، جانم فدا تو شمع شبستان کیستی. میگم غزل واقعا زیبا و لطیف و درجه یکی این غزل. و حالا به شرحش میپردازیم که یارب، این یارب رب اصلا در واقع حالا ما به معنی خدا میگیم، جمعش هم ارباب، منتها ترجمه دقیقی که قدما هم داشتن پروردگار بوده، چون رب به معنی پروردنه، مربی هم یعنی کسی که پرورش میده، مربا هم هست که میگن یعنی چیزی که پرورش پیدا کرده، این رب باز، رب هم یعنی چیزی که پرورش دادن. و جالبه ما زیتون پرورده هم داریم، یعنی زیتونی که روش کار کردیم، این همون رب و که همش هم ربوبه انگار اون رب. و اون وقت حالا یارب شده یه جور صوت، اسم صوت که در مقام تحسین و اینا میگن، این انگلیسی ها که میگن جیزز، منظورشون یا مسیح نیست، مثل ماست که میگیم یا خدا یا حضرت عباس، در مقام شگفتی نم همین خدا، یا وای این شمع دل افروز ز کاشانه یکیست، یک شمعیست که دلها را می افروزد و این از کاشانه یکیست. کاشانه رو خب میشه خانه گرفت، ولی هم خانه زمستانی گفتن هم خانه تابستانی، و گفتن هم این احتمالاً با همون کاش و کاشی مرتبط، کاش به معنی آبگینه و شیشه، و کاشانه احتمالاً یه خونه ایه که در تابدانش تو آن اندراج میگه که کاش و شیشه تعبیه کردن و از این جهت اصل ریشش کاشان است. جان ما سوخت. سوخت در قدما، امروز سوخت فعل لازمه میگیم، غذا سوخت، ولی در قدما متعدیه، یعنی سوخت یعنی سوزاند. یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت. چه چیزی سوخت؟ آتش سوخت، یعنی آتش سوزاند چون عشقی که بر جانی فتاد. اگر نه اونجوری که جمله بی ربط میشه، چی سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد؟ این آتش نیستان را سوخت، اینجا هم جان ما را سوخت، یعنی جان ما را سوزاند. بپرسید که جانانه یکیست. جان به اضافه الف و نون نسبت میشه جانان و جانانه. جانانه یعنی معشوق کیست. این کل غزل هم همینه دیگه، این ردیف هم کمک کرده به حفظ این درون مایه که ما را که سوزوند. ببینیم این حالا متعلق به کیست. حالیا، دکتر حمیدیان توضیح دادن که حالیان در عربی به معنی اکنون، حالا، همین حالی و حالیا، یعنی فعلا اجالتا. حالیا خانه برانداز دل و دین من است، دل و دین مرا خانه براندازی می کند، تا در آغوش که می خسبد و هم خانه یکیست، که این ضبط قزوینی و سایه است و بقیه و ما داریم که تا هم آغوش که می باشد. اینا اصلا من این ضبط تا در آغوشه که می خسبد و قبول ندارم، چون که فقط در خلخالی اومده و درست نیست، و همین تا در آغوشه که می خسبد و هم خانه یکیست درست تره. ببخشید، تا هم آغوشه که می باشد و هم خانه یکیست رستره. و این می باشدم باز در شرح شوق توضیح دادن که در قرون متقدم به جای است نیست، خیلی بده، سالهای اخیرا خیلی جا به جا است می نوشن، مثلا می باشد فکرم میکنن شیک تره، مثلا اینجا بسته می باشد، اینجا داروخانه می باشد، آقا است و ما داریم دیگه، می باشد چیه؟ و اینجا هم که می بینین تا در آغوشه که می باشد، تا هم آغوشه که می باشد، یعنی همون باش، باشنده. جالبه امروز به در افغانستان به ساکنین جایی میگن باشندگان، باشگاه هم همینه، یعنی جایی که اقامت میکنن، حالا بعدا اصطلاحا جای اقامت ورزشی رو گفتن، ولی در آغوشه، تا هم آغوشه که می باشد، یعنی در آغوش چه کسی ساکن است و هم خانه کیست. فعلا که اومده، اومد ببینید چقدر قشنگه، نمیگه فعلا منو دیوانه کرده، میگه فعلا خانه دل و دین مرا برانداخت. تا ببینیم خودش در خانه کیه، خودش هم خانه کیه. باده لعل لبش که از لب من دور مباد، اینجا رو بین دوتا خط فاصله یا تیره گذاشتیم ما هم. چون جمله معترض است. باده لعل لبش راه روح که او پیمانده پیمانه یکیست، و اون وقت این وسط گفته این باده که ایشالله از لب من دور نباشد. جالبا اینو یه مقاله‌ای دارن آقای هاشم جاوید که دعاهای حافظ، اون وقت دعاهای حافظ خیلی رندانه است و خیلی مصادره به مطلوبه. اینجا هم میگه این باده لعل لبش، لعل لب یار، این لب یار که مثل لعل که توضیحاشو دادیم و مثل باده است، این باده ببینیم که راه روح کیست. ما این وسط یه دعا میکنه، میگه که ایشالله از لب منم دور نباشه. دعاییه که به نفع خودشه و یه جور مصادره به مطلوبه. ای دوست دست حافظ تعویز چشم زخم است، یا رب ببینم آن را در گردنت حمایل، انشالله که این دست من حمایل گردن تو بشه. دوباره اونجا هم یه جور مصادره به مطلوبه همینجوری. راه روح، باز ببینید چه شاهکاری کرده با این راه روح. راه هم به معنی باده است، هم به معنی شادی و شادمانی و اینا. اولین بار مرحوم اسلام نودوشنی مقاله نوشتن و تذکر دادن به دکتر خانلری که راه و باده معنی کردن، گفتن هم به معنی خمر یا شراب هم هست. بعدن آقای سیاوش پرواز هم در مجله کیهان فرهنگی چیز دیگه نوشتن که این راه روح یکی از الهان باربدم هست، نام لحن هفتم باربده، مثل این الهان باربد مثل مقام ها و دستگاه های امروز و تناسب موسیقایی هم داره. راه روح که و این باده، پس مایه شادمانی روح یا باده روح چه کسی یا راه روح، سر هم من این اون موسیقی و ترنم چه کسی و پیمانده پیمانه کیست، به پیمانه چه کسی داره پیمان میده که من ساقی تو هستم. لبی دارد این معشوق که بادگون و میگون است و نمیدونم که این لب حالا داره به چه کسی کام میده. دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو، باز پرسید خدا را که به پی بر که به پروانه کیست. مصاحبت و هم نشینی این آدم، همین شمعی که اول کار بحثش بود، که پرتوش سعادته. پرتو این شمع نور نیست، فقط سعادت پرتو این شمع. باز پرسید ازش خدا را، یعنی برای خدا، تو را به خدا که به پروانه کیست. اینو دکتر حمیدیان در جلد اول شرح شوق بحث بسیار دقیق و خوبی دارن و اون اینی که نشون دادن شعرا قبل از حافظ دیگه تا شده این پروانه و شمع آباش بازی کردن و موتیفای گسترده ازش آفریدن و یه دور پروانه رو به اون معنی اون حشره گرفتن، حالا پروانه فقط هم به معنی اون حشره نیست، هم یه نوع پستاندار هم ما داریم به اسم پروانه که جلوی شیر میره و در متون هست. به قاصد و حاجب و پیک هم میگن پروانه، یعنی کسی که پروانه شاه و به دیگران میرسونه پروانه میگن. و ما معین الدین پروانه و اینا از سلاطین و حکام هم دوره مولوی هم که بهشون نامه نوشته و اینو سودی هم تذکر داده که به کسی که پروانه رو به دیگران میرسونه هم پروانه میگن. و اون وقت پروانه به معنی فرمان و امر و ایناست. حالا مجازن امروز هم هنوز به کار میره برای پروانه کسب، یعنی در واقع جواز کسب، معادل فارسیشه خیلی هم قشنگه که ما پروانه رو که میگم در اصل به معنی حکم و فرمان و اینا فرمان سلطنتی به منو معنی به کار بردیم. و اون وقت حالا حافظ میگه به پروانه کیست، یعنی در حکم کیست، ولی حواسش هست که اونورم شمع بگه و دیگه حالا یه دور نگه این پروانه ایهام داشته باشه، همه اینا رو میگه، یه ایهام تناسب درست میکنه. این بیت بحث‌انگیزترین بیت این غزل بوده، کلی مقاله دربارش نوشتن و مشکل اینجاست که اکثر نسخه ها داره میدهد هر کسش افسونی و البته در رسم الخط قدیم میدمد و میدهد خیلی شبیه به هم نوشته میشده، ولی که از مواردیه که بنده هم به تبعیت از استادان بزرگ اولین بار علامه ده خدا حد زد، بعد دکتر خانلری و بعد کسان دیگه، دکتر محجوب و کسای دیگه صحه گذاشتن که همین میدمد درسته و منم با اینکه کهن‌ترین نسخه میدهد داشت ولی میدمد ضبط کردم. چرا؟ چون افسون دمیدن ما داریم، خدا حافظ داره برو فسانه مخان و فسون مدم، حافظ کزین فسانه و افسون مرا بسی یاد است. یا جای دیگه حالا شبیه به اینو میگه که بس که ما فاتحه و هرز یمانی خواندیم و از پیش سوره اخلاص دمیدیم و برفت. و این همینه که هنوزم رایج، گاهی مادر بزرگای ما که خیلی رایج بود که دعا و ورد میخوندن و فوت میکردن و این نفاسات فل عقدم هست، من شرد و نفاسات فل عقد که در قرآن اومده، نفخ یا نفس، نفس با سه نقطه، یعنی نفس همین پف کردن و دمیدنه. و معظم کسی که عزیمت خانه این افسونها رو میدمه. حالا مار افسا هم داریم، کسی که مار رو درش میدمیده که تسخیر کنه. حالا میگه اینم دور تا دورش آدمایی هستن که هر کسی داره یه افسونی بر این میدمد. چقدر زیباست، چقدر زیباست. این آقای ختمی لاهوری یا هر کی که اون شعر رو نوشته، چون بحث هستن که ختمیه یا دیگران، دلم میخواست بود و میپرسیدم آخه تو که میگی این غزل عرفانی و درباره پیامبر، آخه این چه مصداقی داره که اصلا کفره که اینو برای پیغمبر بگی هر کی دور و برش داره یه افسونی میدم. حالا نمیدونم میشه تعویل کرد و این فرقه ها رو لابد چیز کنی، ولی خیلی تصویر زیبا و انسانیه که یه زیبارویه که دور تا دورش هر کس داره افسونی میدمد و معلومم نمیشود که دل نازک او. نازک هم گفتیم، نازک به معنی مقابل کلوف نیست، نازک یعنی نازنین، ناز پرورده، لطیف، رقیق. دل نازک او مایل افسانه یکیست. افسانه میخونن که آدم ها به خواب برن و میگه این دور تا دورش کلی افسانه خان و افسون دم هست و حالا دیگه باید دید که به کدوم از اینا گرایش پیدا میکنه. مثل اون صحنه ملنا که این سیگارش اومد روشن کنه، 100 نفر فندک براش گرفتن، اینم همینه. هر کسش افسونی میدمد، یعنی هر کس افسونی میدمدش. یارب آن شاه وش ماه رخ زهره جبین، در یکتا یکه و گوهر یکدانه یکیست. دوباره یارب و تکرار کرد. آن شاه وش یا این شاه وش، حالا مهم نیست، ولی چیز این شاه وش داره سایه. آن شاه و آن، و من از اینجا ترجیح میدم که با یک دان، آن یک دان با این تناسب داره و آشم با شاه و ماه و یک تا و اینا تناسب داره. وش گفتیم پسفند برای ایجاد همانندی و شاهوش یعنی شاهگونه، مثل ماهوش که ماهگونه است، مثل پریوش که پریگونه است. خدایا آن شاهوش ماه رخ زهره جمی، زهره چون نورش هم سپیده و سعدم هست و درخشانه در سیاره، یکی از درخشان ترینه در اجرام آسمانی بعد از ماه، این زهره جبین یعنی کسی که جبینش پیشانیش مثل زهره نورانیه، خیلی هم در متون هست زهره جبین. جبینم کلن خیلی هست، الان دیگه کمتر شده، میگن مثلا در جبین تو فلان چیزو میبینم، با من شیدانش این بوسه بده از جبین، که اینو اون موقعی که استاد شجریان میخوند گیر داده بودن این ابله ها و مجبور شد و بخونه ای سنم محجبی یهود. حالا خوبه میگه از جبینم بوسه بده، حالا چه مریضای به خدا سرنوشت ما دست چه بیماران جنسی، اصلا نمیدونم باید بهشون گفت بیمار چی بگو مش... ای بابا. به هر حال آن آدمی که شاهوش و ماهرخ و فلان است، در یکتای چه کسی است و گوهر یک دانه یکی است. ببینید باز توضیح دادن در شرح شوق که اینو که بارها گفتم که مرواری چون بلد نبودن پرورش بدن و مرواریده پرورشی نبوده، سیدش خیلی دشوار بوده و خیلی خیلی گرون بوده، صد برابر به لحاظ نسبی نسبت به امروز شاید گرون تر بود، و مروارید جفت قیمت بیشتری داشته نسبت به مروارید تک، ولی اگر مروارید تک درشت بوده و غلطان بوده و خوشگل بوده، غلطان در غلطان هم برای همین میگن دیگه که به غلطه، یعنی اونقدر گرد باشه که بتوره به قول عوام، اون وقت این میشه در یکتا یا در یتیم، یعنی دری که مثلش نیست، یکتا و بی نظیره، و این اون وقت گرون قیمت رو اینو میذاشتن به اصطلاح واسطت العقد، اون واسطه قلاده، اون وسط گردن بند میذاشتن، و از این جهت میگن یتیم یا یکتاست. اون وقت گوهر در متون، این توضیح خیلی خوبه که دکتر حمیدیان دادن، چون گوهر در متون اصولا به معنی مروارید، ولی توضیح دادن اینجا باید همون جواهر بگیریم. حالا گوهر که میدونین به عربی رفته شده جوهر، جمع بسته شده جواهر، جمع و جمع هم شده شده جواهرات، و از مواردیه که ما جمع و جمع داریم و به کارم میبریم، و به نظرم هم غلط نیست، چون جواهر با جواهرات اون الف و تش دوباره جمع نیست، گویی بیشتر بیان نوعه، حالا کاری نداری. و اینجا دیگه گوهر یک دانه به معنی همون جواهر کیست، جزء جواهرات کیه، چون اگر دوباره بگیریم گوهر یک دانه کیه که دوباره میشه همون دور یک تا حشف میشه، دوبار یه حرف زد. این پایامندیش هم شاهکاره که گفتم آه از دل دیوانه ی حافظ بی تو، زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه ی کیست. حافظ مثل یه سناریو نویس میشینه از زبان معشوقش حرفای شیرین بیان میکنه و آدم فکر میکنه عجب معشوق شیرین زبانی داره، در صورت که خود حافظه که اینها رو، این حرفا رو گذاشته در دهان معشوق. میگه به یار گفتم که آه از دل دیوانه ی حافظ بی تو، اون خودش ازت به اون رو زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست؟ اه دیوانه شد، دیوانه کی هست؟ من خبر ندارم. با چه ظرافتی، جالبه کمال خوجندی هم میگه عقل و دل گفتم که دزدید، گفتم که دزدید از کمال، زیر لب خندان چه دانم گفت من، یا گفت من. و اینم شبیه به اینه و قشنگ، حالا اون به هم ریختگی اجزای جملش هم زیاده ولی قشنگه، و به قول دکتر استلامی این زیر لب گفتنش هم دلبریه، یعنی حالا درست حسابی هم جواب نداد به ما، همچون زیر لبی گفت واتیبونه کیه چی میگه این، من که اصلا خبر ندارم، ولی خنده زنانم گفت. یعنی خلاصه با دست پیش کشید با پا پس میزد. اینم همینجور. یه نکته ای به شما عرض کنم که کسی اشاره نکرده و اون اینه که در بعضی نسخه ها این بیت یاربان شاه وش اومده بیت آخر، یعنی گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو فلان، اینجا به نوعی همون رسم حافظانه که تخلص رو میاره بعد از تخلص مدح میکنه، که البته این کار قبل از حافظم بوده، این بیت اومده بیت آخر که یاربان شاه وش. اون وقت اگر اینجوری باشه خیلی جالب میشه. اولا که اون یارب صدر غزل میاد دوباره آخر غزل، یعنی دوم غزل حالت مدحی پیدا میکنه و ببینی چقدر عجیب میشه یه شعر اینقدر عاشقانه، تازه میفهمیم که اینو در مدح هم رفته خونده رندی های حافظ و خیلی جالبه. خلاصه من البته چون نسخام اکثرا اونجوری بود با همین ترتیبی که همه آوردن آوردن، ولی فکر میکنم اون ترتیب هم هست و خیلی هم جالبه و شاه و رخ هم در زم تو همین بیت تناسب داره. حالا رخ به معنی صورته و شاه هم شاه بیرونی، ولی حواسش هم بوده که شاه و رخ هم با هم تناسب داشته باشه. شاه رخ هم که خود حافظ داره، نزدی شاه رخ فوت شد امکان حافظ که میگن تیمور داشته چیز میکرده و خبر تولد پسرشو که میارن در وسط شطرنج تو اون حالت شاه رخ بوده و اسمشو میذاره شاه رخ و کلمه شاه رخ قبل از اون وجود نداشت. حالا اونجا که میگه نزدی شاه رخو، انگار گفتن که این شعرم کسی براش خوند این اسمو گذاشت رو شاه رخ، انگار اینم گفتن، ولی شأن نزول کلمه شاهرخ هم بسیار عالی باشه. تا بعد مخلصی بدرو.